أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ادب و احترام دارم محضر همه شما جمع حاضر، علمای عزیز حاضر در این محفل، و همچنین محضر همه طلاب و طالبات حوزه علمیه خراسان، برادران و خواهرانی که از طریق سامانه حوزه علمیه خراسان این بحث رو تعقیب میکنن، و همچنین محضر طلاب و طالباتی که از طریق مدرسه فقاهت بحث رو تعقیب میکنن، و یا برادران و خواهرانی که از طریق سایر صفحات مجازی پیگیر موضوع نهج البلاغه هستند. چنانچه مستحضر هستید، در جلسات قبل بحث شرح حکمت‌های نهج البلاغه رو آغاز کردیم. پس از بیان مقدمات و تقدیم مباحث تمهیدیه وارد شدیم به حکمت اول. سه جلسه در حکمت اول بحث کردیم. یا الله، اهلا و سهلا. و بعد از اون در حکمت دوم بودیم. جلسه گذشته بحث شرح و توضیح نسبت به حکمت دوم رو طرح کردیم. در حکمت دوم که یک بار دیگر قرائت میکنیم این کلام نورانی امیر بیان حضرت امام علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام رو، که فرمودند در کلمه قصار دوم، که در حقیقت سه کلمه هست در یک کلمه جمع شده، امام فرمودند ازرا به نفسهی منستش عرد طمع، ازرا به نفسهی منستش عرد طمع. هر کسی که لباس طمع را برتن کند، طمع ورزی را پیشه خودش و سیره خودش قرار بدهد، او در حقیقت در مسیر ذلیل سازی نفس خودش و وجود خودش قدم برداشته. و رضی بالذل من کشف ضره، هر کسی که گله هایش رو و شک و شکایت هایش رو از سختی های زندگی و روزگار رو علنی کند، علنی شکایت ها رو بیان کنه و سختی ها رو بیان کند، او رضایت به ذلت و خاری وجود خودش داده است. و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه، من امر علیها لسانه، فرمود خار کرد نفسش را اون کسی که زبانش را امیر بر خودش قرار داد. هر کسی که لسان او امیر او باشد، فرمانده او زبان او باشد، وجودش رو خار کرده، وجودش رو ذلیل کرده است. محور این حکمت و سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام، محور این سخن نتیجه سه گونه از رفتار آدمی است: یکی رهاسازی زبان، یکی علنی کردن شکایتها و بیان سختیها، و سومی هم موضوع گرایش به طمع و طمع ورزی. محور نتیجه این سه است که نتیجه هر سه در نگاه امیر مؤمنان علی بن ابی طالب یک امر است و آن هم ذلت و خاری است. در باره شرح این حکمت و این بیان امیر مؤمنان در جلسه قبل، اون قواعدی که قرار دادیم از ابتدای سخن درباره واژه شناسی این حکمت مطالبی رو عرض کردیم. قبل از اون سند این حکمت رو هم برشمردیم، گفتیم اختصاص به این مورد در نهج البلاغه ندارد، اختصاص به نهج البلاغه هم نداره، در جاهای دیگه از جمله در سفارش امیر مؤمنان به مالک اشتر غیر از اون نامه 53 مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف الغول نقل کرده، مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده است و متنش رو هم خوندیم. در ترجمه واژگان این بیان که در بخش اولش بودیم، سه قسمت تقسیم کردیم، گفتیم کلمه اول، کلمه دوم و کلمه سوم. کلمه اول عبارت از این بود که ازرا به نفسهی من استشعر الطمع، ازرا رو معنا کردیم، استشعر رو معنا کردیم و طمع رو. اما درباره طمع که معنایش رو، یا الله اهلا و سهلا، اهلا و سهلا، خوش آمدید. درباره طمع این چنین معنا کردیم، گفتیم طمع عبارت است از تمایل انسان به چیزی که در دست دیگری است و اختیارش دست خود انسان نیست. تمایل پیدا کردن، اونم تمایل شدید، شهوت پیدا کردن، علاقه شدید نسبت به چیزی، اهم از مسائل دنیایی، مادی و معنوی، نسبت به چیزی که در اختیار دیگری است، در اختیار خود انسان نیست. حقی هم برای انسان قرار داده نشده، یعنی من استحقاق او را ندارم، حقی برای من قرار داده نشده، ولی من به شدت شهوت به او پیدا می کنم، علاقه به او پیدا می کنم که اون رو به دست آورم و از دست او بگیرم، در دست خودم قرار بدم. این رو طمع معنا کردیم. به قرآن، به روایات، به ارباب لغت مراجعه کردیم. یک نکته رو اونجا بیان کردیم که در این جلسه نیازمند است اینو تکمیل کنیم، و اون نکته این بود که گفتیم طمع تنها بعد سلبی ندارد، تنها بعد منفی نداره. ما طمع ایجابی هم داریم، طمع مثبت هم داریم، طمع به رحمت خدا، یا طمع در رحمت خدا. طمع نیست، طمع داشتن نسبت به مغفرت الهی، طمع داشتن نسبت به بهشت خدا، اینا طمع داشتن برای حشر با صالحین، اینا جزء موارد طمع هست. اما طمع ایجابی است، طمع مثبت. پس همیشه طمع منفی نیست. اما این رو در این جلسه میخوام یه مقداری بهش بپردازیم و تکمیل کنیم تا به بقیه مباحث برسیم، بلکه بتوانیم این جمله رو در این جلسه بحثش رو جمع کنیم اگر خدا توفیق عنایت بفرماید. و آن نکته تکمیلی درباره معنای تمعین است. ببینید برادران و خواهران، این که تمع ارباب لغت، نص کلمات و لغت رو در جلسه قبل خوندم، ارباب لغت وقتی که درباره طمع سخن گفتن معنا کردن اصل این ماده رو، نه اشاره به جنبه سلبیش کردن نه اشاره به جنبه ایجابیش. مطلق است طمع، تمایل پیدا کردن به چیزی که اون چیز در اختیار خود انسان نیست، حقی هم برای انسان درش وجود ندارد، تلاش میکند به دست آورد. خب این طمع گاهی از اوقات نسبت به مال مردمه میشود منفی، گاهی از اوقات نسبت به مغفرت خداست میشود مثبت. پس میتوان گفت طمع به خودی خود این واژه بار مثبت و منفی درش اشراب نشده، بلکه این واژه به خودی خود مطلق است، مطلقه، هیچ جهتی درش اشراب نشده. ما باید چطور بفهمیم که این طمع طمع مثبت یا منفی است، سلبی است یا ایجابی؟ باید نگاه کنیم به آنچه که بهش تعلق گرفته یا تعلق میگیرد. طمع به مال مردم، طمع به جمال غیر حلال، طمع به مقام و قدرتی که در اختیار ما نیست، یا طمع به رحمت خدا، طمع به مغفرت خدا، طمع به بهشت خدا، طمع به رشد در معنویت، به کجا تعلق میگیرد؟ باید از اونجا اون بار مثبت و منفی رو فهمید. این از ارباب لغت به دست میاد. اما به نظر می آید که باید یه دقت دیگری هم در اینجا داشته باشیم تا بتوانیم قضاوت کنیم درباره معنای طمع. بله در مرحله اولی همین طور به دست میاد، میشه گفت طمع نه بار مثبت داره نه بار منفی. اما وقتی در موارد کاربرد این واژه ملاحظه می کنیم، موارد کاربردش که لحاظ میکنیم، میبینیم در قرآن در روایات کاربرد پیدا کرده، استخدام شده، عمده موارد استخدامش جنبه سلبی دارد، عمده موارد جنبه سلبی داره، جنبه منفی است، الا بعضی از موارد جنبه ایجابی دارد. مواردی که در جنبه ایجابی و مثبتش به کار رفته بسیار درصد اندکی است نسبت به آنچه که در مورد منفیش به کار رفته. هذا اولا. ثانیا، در اونجایی که درباره مثبت هم به کار رفته، مثبت به کار رفته شده، هرگز شخص طماع رو ولو در جنبه مثبت مدح و ستایش نکردن. دقت بفرمایید، مثلا ما درباره واژه رجا، واژه امید، هم وقتی که امید رو معنا میکنن امیدوار رو هم مدح و ستایش میکنن، چه در قرآن چه در روایات ستایش میکنن. اما طمع رو هر کجا که به کار بودن طمع مذموم است، طمع سرزنش شده، هرگز مدحش نشده، مذمت شده طمع. در جایی هم که طمع درباره ایجابیش به کار رفته شده، مثلا درباره دعا، در حالت دعا گفتن ودعو خوفا و طمعا، قرآن فرمود شما خود دعاتی میکنید هم با حال ترس هم با حال طمع دعا کنید.
اما اینجا هرگز تو این آیه یا در روایات این آیه یا در جای دیگه از طماع در دعا مدح نکردن، تو این موضوع مدحی نشده، فقط این واژه در این باره در جنبه اثباتیش به کار رفته. از اینجا به نظر می آید یک نکته اضافه ای در اینجا وجود داره در معنای طمع، و اون این است که طمع به خودی خود معنای منفی درش اشراب شده. اونجایی که جنبه ایجابی استخدام شده اونجا معنای طمع نیست، اونجا معنای رجا هست، اونجا معنای امیده، اونجا در غیر ما و علیه استخدام شده است و به کار برده شده. یعنی به عبارت دیگه، حالا نگیم قائل به مجاز نشیم بگیم در غیر ما وضع علیه استخدام شده، بلکه بگیم امام و پیغمبر و هر کسی که در محاوره استخدام کرده یا خدای عزوجل در غیر معنای منفی خودش اراده کرده، در غیر معنای طمع اراده کرده. غیر معنای طمع معنای رجا هست، معنای امیده. این برداشت یه تأییدی هم دارد، مؤیدی هم داره. در اون جایی که میبینیم طمع در بعد ایجابی به کار رفته، مثلا در قرآن که حالا دو سه مورد اشاره خواهم کرد، عبارت آیش رو خواهم خوند، در اونجا میبینیم واژه زدش رو که به کار برده، واژه زدش زد رجا هست در حقیقت، نه زد خود طمع. از واژه زدی که در اونجا به کار برده گفته شما خوفن و طمعا، خوف در مقابلش امیده، خوف در مقابلش رجاه، گفته شما هم با طمع دعا کنید هم با خوف. خب ما میبینیم در روایات متعدد و مکرر فرمودن انسان مؤمن لا یکون المؤمن و مؤمنن حتی یکون فی قلبه نوران، نور رجاین و نور خیفه. فرمودن باید هم نور امید هم نور ترس درش باشه، نگفتن نور طمع باشه و نور ترس. لذا پس این طمع در بعد ایجابی مقصود همون امید است. لذا میتوانیم در اینجا این چنین بگیم، بگیم طمع در هر کجا که به کار میرود به خودی خود طمع بار منفی دارد، بار سلبی داره. مؤیدش هم این است که طمع همیشه سرزنش شده، طمع سرزنش شده، اما در مقابل رجا وقتی معنا میشود راجی و امیدوار مد هم شده، امیدوار مد شده، صدایه شده، تعریف شده، اما طمع هرگز تعریف نشده. لذا میشود این چنین گفت که در واژه طمع بار منفی به خودی خود نهفته شده هستش. اما عرض کنم محضر شما که اونجایی که در باد ایجابی و مثبت به کار برده شده طمع، اونجا معنای رجا هست. مثلا مثل همین آیه سوره اعراف آیه 56 که در بخشی از آیه میفهمد ودعوه خوفا و طمعا، در اینجا طمع معنای رجا هست، طمع معنای امیده، معنای خود طمع نیست. یا در جای دیگر در سوره سجده وقتی فرمود تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، اونجا یدعون ربهم خوفا و طمعا که میستاید، اونجا باز طمع معنای مقابل خوف، معنای رجا هست. یا در قضیه ماجرای از کنم محضر شما یحیی و برخی از سایر انبیا در سوره انبیا آیه 90 در اونجا فرمود که واستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوج و انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا. باز اینجا رغبت و رهبت در مقابل هم، یعنی امید و ترس، خوف و امید در مقابل هم قرار گرفته. اینها مؤید میتواند باشد که طمع در مقابل، طمع در جایی که به معنای ایجابی، به معنای مثبت به کار رفته، در معنای خودش به کار نرفته است. اونجا اون چه اراده شده معنای رجا، معنای امید هست. تازه اینو تقویت میکنیم به اینکه اگر مراجعه برخی از روایات بکنیم، مثلا در کتاب اصول کافی وقتی روایتی از کنم محضر شما از قول امام صادق در اونجا جنود عقل و جنود جهل رو برمی شمارد، خیلی جالبه، طمع رو از جنود عقل برشمرده، طمع رو از جنود عقل برشمرده. خب چطور میشود طمعی که اینقدر مذمت شده و طمعی که اینقدر مذمت شده بگیم انسان مؤمن عاقل باید طمع باشد، باید طمع دلش باشه؟ حالا بعد بیام بگیم این طمع در اینجا معنای طمع ایجابیه؟ به نظر میاد که اینجا همون معنای رجا و امید هست که در مقابلش هم اینجا نومیدی معنا شده، یأس معنا شده و ضدش فرمود از جمله اوصاف از اون 75 جند و سربازی که معرفی میکنه برای عاقل، برای عقل، در حقیقت یکیش طمع هست که ضدش هم نومیدی است که اون میشود رجا در مقابل اون. بنابراین میتوانیم اینطور بگیم طمع نتیجه خلاصه، میتوانیم اینطور بگیم طمع که در این روایت به کار رفته در کلام امیر مؤمنان، هر کجا طمع به صورت مطلق بدون قرینه به کار رفت معنایش معنای منفی است، معنایش معنای سلبی است، الا ما اخرجه الدلیل، مگر جایی که دلیل یا قرینه بیاد او رو از این معنا، از این حوزه خارجش کند، از این بحث خارجش کنه، بگه آقا قرینه وجود داشته باشد، اگر قرینه یا حالیه یا مقالیه یا هر چیزی دیگه یا خلاصه در یک جهتی رو درش پیدا کردیم که شاهدی پیدا کردیم که مقصود در اینجا طمع ایجابی است، میگیم طمع معنای رجا هست و از اون معنای منفیش خارج است که با این بیانی که محضرتون تقدیم کردیم. این تو این قسمت اول به این مقدار اکتفا میکنیم که تکمله‌ای بود از معنای طمع در که در جلسه گذشته بهش پرداختیم. خب اما نکته دومی که باز در شرح این کلام بیان میکنیم، امیر مؤمنان فرمودن، برگردیم یه بار به حکمت دوم نهج البلاغه، امیر مؤمنان در بخش اول از این حکمت فرمودن ازرا به نفسهی من استشعر الطمع، فرمودن هر کسی که ذلیل کرد نفس خودش، جان خودش، وجود خودش، شخصیت خودش را، اون کسی که طمع را به عنوان شعار خودش، لباس خودش، به تن خودش چسباند و همونطور که در ترجمهش در جلسه گذشته محضرتون تقدیم کردیم. ببینید طمع با توجه به این معنایی که بیان کردیم در نهج البلاغه مولا امیر بیان علی علیه السلام به صورت متعدد و متنوع به کار رفته. خب ما بنامون در اینجا اینه که حکمت نهج البلاغه رو شرح بدیم و بیان کنیم، اما نهج البلاغه امیر بیان علی ابن ابی طالب وقتی که یک واژه، یک مفهوم در جای جای نهج البلاغه به کار رفته به صورت متعدد، در حکمت هم اختصاص به اینجا نداره، در چندین مورد، در حکمت صدوم، در حکمت 166، در حکمت‌های گوناگون از نهج البلاغه وارد شده موضوع طمع و امیرالمؤمنین درباره اون نکاتی رو دارن. اینجا همونطور که اشاره شد امیرالمؤمنین علی علیه السلام انگوش گذاشتن رو یک نتیجه رئیسیه این طمع، من است ازرا به نفسهی من استشعر الطمع، فرمود ذلت از عمده ترین و رئیسی ترین نتیجه و ثمره از کنم محضر شما طمع ورزی است. در یه نگاهی به کل نهج البلاغه بیاندازیم ببینیم در سایر موارد امیرالمؤمنان چطور به طمع نگاه کرده. در سایر موارد این دو تا ثمره دارد، یکی این که ما یک نگاه جامعی از نهج البلاغه به دستمون میاد، نکته دوم اینه که ما وقتی به یک حکمت دیگری از امیرالمؤمنان خوب در ادامه مباحث رسیدیم اونجا دیگه دوباره این بحث رو تکرار نمی کنیم، اونجا ارجاع میدیم که این بحث طمع رو در حکمت دوم بهش پرداختیم و توجه دادیم، از این میگذریم. لذا یک توجهی میکنیم به بحث طمع در نهج البلاغه در موارد متعددی که
امیر مؤمنان بهش پرداختن و بیان کردن.
در ضمن این اشاره به موارد متعدد نهج البلاغه در موضوع طمع، در ضمن این آثار متعددی از طمع هم به دست میاد. مثلا یکی نمونهش اشاره کردم در جلسه قبل، این نکته رو در جلسه قبل بهش پرداختم، گفتم امیر مؤمنان به موضوع ذلت به عنوان نتیجه و ثمره بد و سیء طمع پرداخت. اما سوال، آیا تنها نتیجه طمع همین است؟ آیا امیر مؤمنان در مقام حصر بود؟ یعنی در مقام این بود که بیان کند بفرماید این که فقط و فقط طمع برای انسان ذلت می آورد ولا غیر؟ هرگز این چنین نبوده. امام یک نکته رو بیان فرموده در اینجا، یک ثمره رو بیان فرموده. ممکن است ثمرات عدیده‌ای داشته باشه، کمان که در روایات بسیار وارد شده. در ضمن همین نگاهی که میکنیم نکاتی رو به دست میاد. بعد اون بار منفی که در باره طمع بهش اشاره کردیم، اون هم در اینجا به دست میاد و ذلت هم در خیلی از موارد طمع در نهج البلاغه امیر مؤمنان بهش اشاره کرده، چه ذلت فردی و چه ذلت اجتماعی. یعنی وقت باقی مونده بعضی از مواردش به اذن الله تعالی اشاره میکنم. اولین مورد در خطبه 160مه. در خطبه 160 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در اونجا که امیرالمؤمنین در مقام بیان عظمت خدای عز و جل هست در ابتدای خطبه، اما به بعضی از در ضمن اون بیان عظمت به بعضی از رفتار بعضی از انبیای الهی هم اشاره میکنه، از جمله عیسی پیغمبر. به بحث عیسی که میرسه در ضمن اون خطبه میفهمد و ان شئت قلت فی عیسی ابن مریم، اگر میخوای درباره عیسی اینطور میگویم، فلقد کان یتوسد الحجر، سیره رفتاریشو بیان میکند، و یلبس الخشن و یاکل الجشب و کان ادامه الجو و سراجه باللیل القمر. حکایت از زهد عیسی، از رفتار ساده زیستی عیسی، چه میپوشید، چه میخورد، غذایش چه بود، بر روی چه مینشست، روشناییش چه بود، اینها اشاره میکند تا به اینجا میرسد. میفرماید بر این که تا اینجا که بله، ولا مال یلفته، میگه او عیسی پیغمبر مال سرمایه دنیایی نداشت که او رو سرگرم خودش کند، ولا طمع یذله، فرمود طمعی هم در عیسی نبود که مایه ذلت او بشود. ببین دوباره اینجا امیر مؤمنان انگوش روی ذلت آفرینی طمع گذاشته است. به نظر میاد موضوع طمع ورزی در جامعه اسلامی از موضوعات بسیار مهمی است، هم در جهت فردی هم در جهت اجتماعیش. یعنی اگر فرد طماع باشد در مسیر ذلت قدم برداشته، اگر جامعه جامعه طماعی باشد باز در مسیر ذلت قدم برداشته. حالا باز در نهج البلاغه موارد متعددی وجود داره. ببینید اینجا هم جبه از کنم معذر شما منفی هست، ولا طمع اون یو ذلو، طمعی نداشت که مایه ذلتش بشود. یعنی طمع جنبه منفی نبوده، چیزی خصلت منفی در عیسی نبوده است که مثل طمع تا بتوان مایه ذلت او بشود. بعد ادامه داره که این هم ازش میگذاریم. نکته دوم و مورد دوم در خطبه 186م هست. خطبه 186م در وصف منافقینه. در وصف منافقین هم باز اوصاف منافقین اوصاف منفیه، اوصاف سلبی است در اونجا. در اونجا که بیان میکنه ابتدای خطبه این است که فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله و احذرکم اهل النفاق، فرمود شما رو وصیت میکنم به تقوای الهی و شما رو حذر میدم از اهل نفاق. مراقب باشید به اهل نفاق نزدیک نشید، مراقب باشید از اهل نفاق حذر کنید، دور بشید، با اونا هم نشین نشید. حالا اهل نفاق خودشون خصوصیاتی دارن که در بعض از روایات هم داره که در همین نهج البلاغه در یه جا امیر مؤمنان فرمود که من بیشترین ترس از منافق علیم اللسانه. فرمود شدیدترین خطر عدو انسان منافق علیم اللسان، منافق زبان بلد، منافقی که زبان بلد است، میدونه چطور حرف بزنه و چطور جامعه رو منحرف کند. خب این بحث جدایی داره. فرمود قد اعدوا لكل حق باطلا. تأمل کنید خیلی زیباست. امیر مؤمنین فرمود قد اعدوا لكل حق باطلا، منافقین در مقابل هر حقی باطلی تأسیس میکنن. و لکل قائم مائلا، در مقابل هر حرکت راستی حرکت مائلی، یعنی در مقابل هر حرف درستی شبهی. و لکل حی قاتلا، در مقابل هر زندهی، برای هر زندهی قاتلی میگذارن، یک کشندهی میگذارن، یعنی در همواره هر حرکت فرهنگی درستی یک حرکت ترور حرکت فرهنگی ایجاد میکنن. ولی کل باب مفتاحن، هر دری باشه اینا کلید میسازن، از هر دری بتونن، یعنی برای هر بصیری نفوس از عنصر نفوس استفاده میکنن. ولی کل لیل مصباحن، هر کجا شب باشه تاریک باشد اینا چراغی برای ورود در اون شب از کنن معذر شما ایجاد میکنن. یتوسلون الی الطمع بالیأس، در ظاهر منافقین اظهار یأس میکنن، اظهار بی‌نیازی میکنن، اظهار یأس میکنن، اما برای چی؟ برای اینکه به اون طبع خودشون برسن. یتوسلون الی الطبع بالیأس، به سبب یأس در ظاهر اظهار یأس میکنن، اظهار طمع نمیکنن، اما در حقیقت یأسشون هم برای چیه؟ برای رسیدن به طمعشونه. باز میبینیم اینجا از اوصاف منافقینه و جنبه خب منافق هم که ذلیله، منافق در فرهنگ اسلام، اسلام ذلیله، هم به موضوع ذلتش اشاره شده، هم به موضوع منفی بودنش اشاره شده. خطبه 186 عرض کنم محضر شما که سومین مورد در خطبه 166، در خطبه 166 در اهمیت خطبه 166 در اهمیت یک پارچگی، تعالف، دوستی، وحدت درباره اینهاست. فرمود امیر مؤمنان ایها الناس، ای مردم، خطاب به اونا میگه، لو لم تتخاذلوا النصر الحق، اگر شما از نصرت حق دست بر نمی داشتید، اگر کوتاهی نمی کردید، اگر از یاری حق دست بر نمی داشتید، ولم تهنوا عن توهین الباطل. یا الله، دقت بکنید هر دو جهتش میگه نصرت حق در یه جهت جبهه حق رو باید یاری کرد، از یه جهت باید جبهه باطل رو باید سوس کرد، نباید در مقابل جبهه باطل هم کوتاه آمد، باید هر چه میتوانی جبهه باطل رو سوس کنی، جبهه حق رو تقویت کنی. فرمود ولم تهنو، اگر شما سوس نمی شدید، کوتاه نمی آمدید، ان توهین الباطل، از سوس کردن جبهه باطل، لم یطمع فیکم من لیس مثلکم، اونایی که مثل شما قوی نبودن در شما طمع نمی کردن، اونایی که مثل شما نبودن، قدرت شما رو نداشتن، جایگاه شما رو نداشتن، اونا در شما طمع نمی کردن، چون شما باطل رو سوس نکردید، تضعیف نکردید، چون جبهه حق رو تقویت نکردید، اونایی که مثل شما قوی نبودن، ضعیف بودن، مثل شما جایگاه نداشتن، اونا در شما طمع ورزی کردن، آمدن برای نفوذ در شما. فرمود ولم یقو من قوی علیکم، اونایی که نمیتونستن بر شما قوت پیشته باشن، بر شما احساس قدرت نمیکردن. بعد فرمود تهتم متاه بنی اسرائیل، شما همون حیات و سرگردانی بنی اسرائیل رو پیروی کردید، رفتید. بعد فرمود ول امر لا یضعفن لکم الطیب من بعد اضعافن الی آخر خطبه، که اشاره به این بحث طمع خواستم بکنم که فرمودن در بحث اجتماعی هم اینه، در بحث اجتماعی، حتی در بحث سیاسی، اینا خیلی یعنی درس‌های سیاسی داره، درس‌های اجتماعی داره، درس‌های حکومتی و دولتی داره، یعنی اگر دولت‌ها، دولت‌های اسلامی در تقویت جبهه حق، تقویت جبهه حق قدم بر ندارن، در سوسازی جبهه باطل قدم بر ندارن، دشمنان ضعیف المقدار اونها طمع میکنن در وجود این دولت ها. خب اگر همه مصداق امروزی داریم واقعا، اگر همه دولت ها حکومت های اسلامی در تقویت محور مقاومت قدم بردارن، اگر همه دولت های اسلامی در تضعیف جبهه اسرائیل صهیونیست قدم بردارن، هرگز امریکا جرأت میکند بیاد مثلا مثل عربستان در جبهه اسلام رو به عنوان بقره حلوب اینجا خطاب بکنه، بیاد گاو شیرده حساب بکند؟ هرگز نمیکنه که. اونا قوی نیستن. ما در تقویت جبهه حق قدم کم بر میداریم، یا در سوز کردن و تضعیف کردن جبهه باطل شل میایم و کوتاه میایم. اینم مورد سوم. مورد چهارم که وقت خیلی گذشت و ما هم من 20 مورد نوشتم، البته از نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه. چهارمین موردش در سرزنش مردمی که در جهاد با امام همراهی نکردن. اونجا باز این موضوع اشاره میکنه. در خطبه 29، در خطبه 29 نهج البلاغه، امیرالمومنین فرمود در سرزنش اون مردم، فرمود که بیشترم خطاب به کوفیانه و شکست اونا، فرمود ایها الناس، ای مردم، المجتمعت و ابدانهم، ای مردم که شما بدنهاتون کنار همه، کنار هم تو یه صفید، اما المختلفت و احواهم، دلهاتون، فکرهاتون، حالا اینجا احواهم، افکارتون با هم نیست، هر کدومتون یه جور میاندیشید، افکارتون متفاوته، متشتت است، اما کنار هم هستید، کنار هم هستید، اما افکارتون تو یه مسیر نیست. خب فرمود بله، کلامکم یوهی از ثم السلاب، حرف که میزنید خوب حرف میزنید، سخر سخره ها رو میشکافت. اگر شما موقع حرف زدن خیلی خوبید، آقا که حرف میزنه بقیه هم پشت سر آقا حرف میزنن فقط، اما و فعلکم یتما فیکم الاعدا، اما موقع عمل که میشود طوری عمل میکنه که دشمن در شما طمع میکند. انگار امیر مومنان امروز داره بر جامعه امروز ما حرف میزند، بیان داره. نهج البلاغه که در اون ابتدای بحثای مقدماتی عرض کردم، نهج البلاغه آیین نامه اجرایی انقلاب اسلامیه و اما حضرت آقا فرمودن اگر ما کسی بخواد انقلاب فرهنگی بکند اما نهج البلاغه رو کنار بذاره، این بدعت فرهنگی است، انقلاب فرهنگی نیست، نمیشه بدون نهج البلاغه انقلاب فرهنگی کرد. در گام دوم ما باید به نهج البلاغه توجه ویژه‌ای بکنیم. اینجاست، یعنی نهج البلاغه کلام امیر مؤمنان، باز اشاره کرده بودم در جلسات مقدماتی، گفتم یه تجربه نهج البلاغه، یه تجربه حکومتیه نه تجربه فردی. امیر مؤمنان حکومتداری کرده این کلمات رو بیان کرده است، حکومتداری کرده این کلمات رو هم در اونجا بیان کرده. فرمود شما وقتی حرف میزنید، ای مردمانی که بدنهاتون کنار همه اما افکارتون مختلف است، شما حرف که میزنید حرفاتون به تعبیر کوه رو سوراخ میکند، اما و فعلکم یتما فیکم الاعدا، موقع عمل یه طوری عمل میکنه که دشمن در شما طمع میکنه. خب طمع دشمن چیه؟ طمع دشمن طمع منفیه دیگه، طمع دشمن منفیه، طمع دشمن هم طمع ذلیلانه است. بعد فرمود حالا تقولون فی المجالس کیت و کیت، تو مجالسون هم این طور باید کرد، این کار کرد، اون کار کرد، این چنینه. فاذا جاء القتال، میدان مقاومت میاد، میدان جنگ میاد، قلتم هیدی حیاد ما از زدعوه من دعاق الی آخر تعابیری که در نهج البلاغه امیرالمومنین که مراجعه کنید اونجا خطبه 29 رو بخونید. پنجمین مورد، باز امیرالمومنین در نامه‌ای به محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر استاندار امیرالمومنین در مصر، استاندار امیرالمومنین در مصر است که بعد مالک رو فرستاد، در اونجا در نامه که نامه 27ه، نامه 27 نهج البلاغه خطاب به محمد بن ابی بکر، در اونجا فرمود خطاب به رعیت، برام رعیت، خطاب به محمد بن ابی بکر است برای رعیت، فرمود فخفض لهم جناحک، پهلوت رو برای اونها باز کن، تواضع کن در برابر اونها، و علن لهم جانبک، با نرم خویی با اونها رفتار کن، و بسط لهم وجهک، با چهره باز با مردم حرف بزن، طلبکار مردم نباش، و آس بینهم فی اللحظه و النظره، به صورت برابر با مردم تقسیم کن، هر لحظات وقتت رو و هم نگاهت رو حتی در جامعه. چرا؟ چرا اینطور بکن شما حاکم؟ حتی لا یسمع العظماء فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم. تا اینکه اون بزرگان، تا اینکه سرمایه‌دارها، تا اینکه اونهایی که قدرت دستشونه، اونهایی که میخوان یه جای نفوذ پیدا کنن، اونها طمع نکنن در شما، اونا در شما طمع نکنن که ما میتونیم در او اثر بذاریم، از موقعیت او استفاده کنیم، سوء استفاده کنیم. ضعفا احساس نکنن بگن فقط عدل مال ماست، دیگران از عدالت او هیچ ضرری نمیبینن، عدالت فقط مال ماست. نه، مراقب این باش. فهمو لا یطمع العظما، طمع اون سرمایه‌دارها، طمع ظالمان، طمع ستمگران، طمع اونایی که بدخواه هستن، و طمع ذلیلانه است و طمع منفی هم هست. اینم باز درباره این. ششم، وقت خیلی گذشت، باید تمام کنم، مجبورم که بقیهشو فهرست بگم چون خیلی مناسب نیست که ما یه حکمت رو مثلا 4-5 جلسه طولانی دربارش بگیم. فهرستشو عرض میکنم در این چند دقیقه و شما مراجعه کنید انشاءالله، هم طلاب، هم طالبات، هم بینندگان و شنوندگان عزیز پیگیری کنن. ششم، به امام مجتبی در نامه 31. دو جای نامه 31 امام مجتبی این موضوع رو، موضوع طمع رو مراقبت میکند و تأکید میکنه. فرمود ایاک ان توجف بک مطای طمع فتورک توردک مناهل الهلک. مراقب طمع باش تا تو رو برای هلاکت نرسونه. بعد فرمود قد یکون الیأس و ادراک اذا کان الطمع و هلاکا. فرمود گاهی از اوقات یأس و ناامیدی این درک جبران است، به دست آوردن است در جایی که طمع هلاکته. هفتم، در جایی که امیرالمومنان میخواد، در حکمت صدم، در حکمت صدم، در جایی که امیرالمومنان میخواد نکات اخلاقی رو یادآوری بکند، اونجا به این موضوع طمع ترتیبی هم مشخص کرده که مثلا چی باعث طمع میشود، طمع باعث چه میشود، طمع رو عامل حرص میداند، حرص رو عامل هلاکت میدونه. این ترتیبی فقط فرصت توضیحش نیست. اینم طمع رو حرص رو همه این عاملش، ریشهش قلب میداند. در جلسه قبلم اشاره کردم، فهمید لقد علق بنیات هذا الانسان بضعتون. میگه تیکه گوشتی به رگه های بدن انسان چسبوندن، وصل کردن. یا عجب و مافی، این اون عجیبترین چیزی که درش هست اینه. و هو ذالک القلب، این قلبه. و ذالک ان له مواد من الحکمه، تو قلب نکات و مواد حکیمانه هست. اما بعد فهمود کردن که فان سنح له الرجاء اظل له الطمع و ان هاجب به الطمع اهلك الهرس، تا آخر تعابیر. هشتمین نکته در نهج البلاغه در حکمت 170 امیر بنوان فرمود الطمع رق مؤبد. فرمود طمع بردگی دائمی است. طمع، باز هفته گذشته اشاره کردم، یک نگاه به طمع این است که شما چون نگاه دست دیگرانه، همیشه با تملق کنی، چابلوسی کنی، تواضع کنی، احترام کنی، همیشه باید زبان نیاز دراز باشد و همیشه تواضع در مقابل دیگران باشد. لذا فهمون منافات با آزادگی دارد. لذا در جای دیگه امیر من فهمون من اراد ان یعیش حرن ایام حیاتی فلا یسکن طمع و قلبه. اگه خواست آزاده زندگی کنه، طمع رو در قلبش ایجاد نکنه. نهم، در حکمت 259، در حکمت 259 فرمود طمع فقط وارد کننده است، صادر کننده نیست. ان الطمع مورد غیر مصدر، فرمود همش وارد میکنه، یعنی طمع سیری نداره. وقتی که طمع در قلب انسان ایجاد شد، فقط واردات دارد. همین جمله رو باید در اجتماع پیاده کنیم. دولتی که، حکومتی که فقط واردات داشته باشه، واردات سیری ندارد. ملتی که دنبال واردات باشه، سیری نداره. ملت باید تولید کننده باشه، نه وارد کننده. دولت باید تولید کننده باشه، نه وارد کننده. چرا؟ چون از این روایت من امیرمومنان استفاده میکنیم. امیرمومنان میفرماید این که آقا واردات بی رویه مصداق طمع هست. واردات بی رویه مصداق طمع هست. چه درباره مسائل مالی فردی باشه، یعنی شما همش دنبال این باش که به دست میاری، چه اینکه یک دولتی، یک حکومتی، یک ملتی، این که بر تولید داخلی، این که نگاه به داخل آقا تأکید می‌فرمایند مقام معظم رهبری، یه بخشش همین برداشت از نهج البلاغه است. دهم، طمع ورزی در حقیقت، طمع ورز در زنجیر ذلت، فرمود الطامع فی وثاق الذل، وثاق زنجیر، زنجیری که گاهی حیوان رو می‌بندن، اون چیزی که حیوان رو می‌بندن، این میگه انسان طمع در وثاق ذل همیشگی است. یازدهم، طمع ورزی مانع اقامه فرمان الهی می شود. فرمود لا یقیم امر الله سبحانه الا من یصانع ولا یدار ولا یتبع المطامع، کسی که دنبال مطامع نمی رود امر خدا رو احیا می کند. اما اگر امر خدا رو کسی که دنبال طمع باشه، او امر خدا رو احیا نمی تونه بکنه، اقامه نمی تونه بکنه، حکم خدا بدون طمع اقام می شود. دوازدهم، پرتگاه عقل طمع هست. عقل همیشه در حال کشتیگیری با جهله، اما این عقل اونجایی که در پرتگاه سقوط می کند، اونجایی که برق طمع ببزد. فرمود امیر مومنین اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، اکثر جایی که محل ضرب خوردن و سقوط کردن عقل است تحت بروق المطامع، اونجا که برق طمع چشم انسان رو می نوازد. لذا در جای دیگه باز شما اند غرور الاطماع والآمال تنخد و عقول الجهال و تختب و تختبر تختبر الباب الرجال تختبر الباب الرجال. بله احسنت. خب حالا امام کاظم هم در روایت دیگری باز همینطور فرمود، فرصت نیست انشاءالله اون یادداشتش رو میگذاریم استفاده کنن آقایون. سیزدهم، طمع مایه شکست میشود. ماجرای احد و طمع به غنایم جنگی سبب شکست شد، یعنی در حال در عین پیروزی، پیروزی اسلام رو تبدیل به شکست مسلمانان کرد. چهاردهم، طمع سبب فساد انگیزی میشود. فرمود امیر مؤمنان در یک روایت فهمون ما هدم الدین مثل البدع ولا افسد الرجل مثل الطمع، فرمود هیچ چیزی مثل طمع مرد رو فاسد نمی کند، انسان رو فاسد نمی کند. حالا اینجا مرد خصوصیت نداره، منظور انسان رو فاسد نمی کند. پانزدهم، بدبختی و شقاوت، ثمرت و طمع الشقا، شقاوت ثمره طمع هست. شانزدهم، سازش با دشمن ثمره طمع ورزیه. اینی که از کنم محضر شما با اسرائیل، کشورهای بعض از کشورهای عربی با اسرائیل رفتن سازش کردن با او، این سازش با اسرائیل ثمره طمع ورزیه، با وعده وعیدهایی که بهشون داده شده. در حقیقت پیغمبر فرمود بعسل عبد و عبد له طمع یقود و الى طبع، فرمود به او رو بدترین عبد، عبدیه که او رو طمع او را به سازش بکشاند. سازش طبعا سازش با دشمن، یا در جای دیگه هم همینطور شبیه این تعبیر از کنم محضر شما دارد. هفدهم، اثر بد طمع این است که انسان طمع کارهای محال رو هم ممکن می شمارد، چیزایی که اصلا عقل او رو ممکن نمی داند. او میگه شاید شدن با شدنی باشه. مثلا در حالات از کنم محضر شما که میگن همین کسی که هفته گذشته عرض کردم اشعب که یک طماع معروفی بود از تابعین، ایشون از صحابه نیست، از تابعینه، میگن یه روز دید یک کسی داره سبد میبافه. او نگاه کرد به این بافنده سبد، گفت این سبد رو بزرگتر بباف. گفت چرا؟ چه ربطی به تو داره من سبد بزرگتر ببافم؟ گفت شاید یه وقتی خریدار این سبد خواست برای من هدیه بفرسته، این سبد بزرگتر باشه برای من. این کار احمقانه. کار محالش میگن در حکایاتی است که میگن صیادی گنجشکی رو گرفت. یک صیادی گنجشکی رو گرفت. گنجشک گفت که خب منو گرفتی، با زبان حالا گنجشک به حرف در اومد، اون منطقه تیر داشت. گفت این گنجشک منو میخواد چیکار کنی؟ گفت میخوام شما رو سرتو ببرم بکشم و دو پر بکنم بخورم، بپزم بخورم. گفت از خوردن من این گنجشک کوچیکی چیزی حاصلت نمیشه، منو رها کن، من سه تا پند بهت میدم، سه تا نصیحتت میکنم. این صیاد
گفت خب آزادش کرد و گفت خیلی خب بگو، عیبی نداره. گنجش گفت که یک سخن رو قبل از این آزادش کنه، گفت یک سخن رو الان تو دست تو بهت میگم اینجا، یک سخن وقتی منو آزاد کردی بهت میگم، یک سخن دیگه وقتی رفتم بالای کوه نشستم بهت میگم. از کنم محضر گفت اولیشو بگو تو قبضی آزاد نکردم. اولیش گفت که آقا چیزی از دست رفت حسرتش نخور، چیزی اگر از دست دادی نگو آی چی شد، ای کاش اگر بود چه میشد، اگر بود چه میشد، حسرتش نخور. صیاد آزادش کرد و بالای درخت نشست و بعد گفت دومیش اینه که محال رو هرگز باور نکن، چیزی که اگر وعده محالی بهت دادن باور نکن. پرید رفت بالای کوه نشست، گفت ای بدبخت، گنجش بهش گفت اگر مرا میکشتی تو شکم من دوتا دانه مروارید بود که هر کدام 20 مثقال وزن داشت، تو اگر منو میکشتی دوتا 20 مثقال 40 مثقال مروارید گیرت میامد. این بنده خدا این صیاد زد تو سر خودش، یه حسرت خود دست دندان به دست میگرفت که چه شد من یه گنجش که از دست در مقابل سه تا نصیحت ولی 40 مثقال مروارید رو دید که این حالت داره، بهش گفت بهت نگفتم اون چه از دست دادی حسرت نخور، بهت نگفتم وعده محال باور نکن، من خودم وزنم 5 مثقال بیشتر نیست، چطور 40 مثقال مروارید تو شکم من جا میشد؟ تو چطور این حرف وعده محال رو باور کردی؟ لذا از کنم محضرش به آدم تما وعده های محال، حرف های محال رو هم حتما. 18 شدتگیری حرص و حب دنیا که از کنم محضرشون باز روایت داره، فرصت نیست بخونم، وقتم تمام شد. 19 فقر و ناداری. 20 انسان طماع به آیات خدا دشمنی میورزد. قرآن فرموده ثم یتمع ان ازید کلا انو کان لآیاتنا عنیدا. تنها راه درمان طمع هم کندن دندان طمع است. فرمود رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع طمع اما فی عید الناس. همه خوبی ها همه برکات در این است که انسان طمع را از دست دیگران ببرد. بریدن طمع سبب می شود برکات الهی نازل بشه. لذا امیر مؤمنان فرمود در این حکمت که جدن حکمت حکیمانه است، فمود قد ازرا به نفسهی من استشعرت طمع. هر کسی طمع رو لباس خودش کرد، خودش رو ذلیل کرد، خودش رو نابود کرد. حالا این رو بریم در جامعه پیاده کنیم، در ملت ها، در میان دولت ها، در میان منطقه، در میان بشریت، ببینید چه درسی رو امیر مؤمنان در یک کلمه کوتاه برای ما گذاشته. خدایا ما را با بیانات امیر مؤمنان، با نهج البلاغه، با معارف اسلام، با روایات، با قرآن آشنا بفرما. خدایا رزمندگان اسلام را در محور مقاومت در هر کجا که هستند پیروزی و نصرت عنایتشون بفرما. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری بر سر امت اسلام مستدام بدار. تعجیل در فرج مولایمون و صاحبمون بقیت الله العظم بفرما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.